بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث مربوط به فرضیه‌های علمی تحول و تکامل انواع به این نتیجه رسیدیم که این فرضیه ها به تنهایی هیچ کدام نمی توانند از عهده تبیین معقول انواع مختلف موجودات زنده چه در گیاهان و چه در جانوران برآیند. البته برخی از این فرضیه ها از نظر علم تجربی نسبت به برخی دیگر دارای مزیت هستند، مثلا فرضیه موتاسیونیسم یا فرضیه جهش چون مسئله وراثت پذیری صفات و تغییرات حاصل را حل کرده، نسبت به دو فرضیه قبل از آن یعنی لامارکیسم و داروینیسم از جنبه علمی از این نظر برتری دارد. ولی در این حال کافی نیست برای اینکه پیدایش انواع و گونه های مختلف موجودات زنده را تبیین بکنه، مگر اینکه به یک عامل دیگری معتقد بشویم که اون عامل قصد و هدف در عالم طبیعت است، یعنی حیات را و عالم طبیعت را هدفمند و قایی بدانیم، تحولات عالم طبیعت را صرفا مکانیکی و کور و بی هدف نشماریم. زیرا اگر چنین نگریشی به جهان طبیعت و به حیات در عالم طبیعی داشته باشیم، احتمال اینکه انواع مختلف موجودات زنده در طول زمان طولانی در فرایند زمان طولانی بدون دخالت یک نیروی شاعر و دارای قصد و دارای هدف پدید آمده باشند گرچه عقلا ممتنع نیست، یعنی اجتماع نقیضین یا معلول بلا علت نیست، اما از نظر عقل متعارف باور کردنی نیست، یعنی خیلی بعید به نظر میرسه. بنابراین یک تفسیری که عقل متعارف اون را بپسندد، به خصوص عقل استقرایی که عقل متعارف و عادی است اون را قبول بکنه، مشکله، باور نکردنی است. اما اگر چنانچه عامل قصد و شعور را هم ضمیمه کنیم، بله می شود این را پذیرفت. مقصود هم این نیست که وقتی می گوییم عنصر و عامل شعور و قصد و هدف ضمیمه بشود، حتما از بیرون دخالت بکنه گاه به گاهی و موردی، نه، این متفرع بر این نیست. می توانیم بگوییم که تدبیر آگاهانه و قصدی و قایی و هدفمند به گونه این نظام طبیعت را طراحی کرده است که اینها به صورت خودکار، البته با همان تدبیر از روی قصد و شعور، میدونن در واقع صورت ناآگاهانه به سمت و سوی اون قصدی که یا اون هدفی که باید برون میروند. این دو گونه تفسیر داره، این در واقع در از نگاه قصدی و قایی و یا الهی اگر ما به عالم بنگریم، خود این به دو گونه قابل تبیین هست. یکی این که بگوییم نیروی بیرونی، قدرت بیرونی، مدبر بیرونی گاه به گاه دخالت می کند تا یک نوعی پدید بیاید بر اساس علل و عوامل طبیعی، و یک فرض دیگر این است که بگوییم نه، اون عامل بیرونی به گونه این دستگاه طبیعت و نظام طبیعت را طراحی کرده که احتیاج به دخالت های موردی ندارد. شبیه اون حرفی که قبلا اگر خاطر شریفتون باشه در باب معجزات عرض کردید که خوارق عادات را هم میتوانیم تبیین بکنیم بر اساس دخالت موردی اراده الهی، و هم میتوانیم بر اساس یک سازوکار علی و معلولی دخالت اراده الهی را در خوارق عادات تبیین کنیم، که مثلا از طریق نفس ولی خدا یا پیغمبر خدا این کار انجام بگیره. حتما لازم نیست که بدون اسباب طبیعی و علل میانجی و اسباب دخالت کننده باشه. پس این مهم این است که اصل این عامل را ما در نظر بگیریم، و همونطوری که ملاحظه فرمودید در میان دانشمندان علوم طبیعی بعضی از آنها به این مسئله توجه کردن. اینجور نیست که صرفاً فلاسفه الهی این بحث را این گونه طراحی یا تبیین کرده باشد. نخیر، در بین خود دانشمندان هم افرادی پیدا شدند که متوجه این نکته شدند که صرفاً بر اساس عوامل طبیعی مثلا قضیه جهش‌های در تغییرات جهشی در سلول‌های جنسی و ژنتیکی کافی نیست. این هم باید دخالت بدهیم، که از جمله در کتاب حیات و هدفداری آقای روویر دیروز عبارتی را نقل کرد. جناب آقای دکتر صحابی هم در این کتابی که دارن ایشون هم به این نکته توجه پیدا کردن. صفحه 74 کتابی است به نام قرآن مجید تکامل و خلقت انسان، آقای دکتر یدالله صحابی. البته ایشون دو سه در واقع کتاب داشته، یک جا کردن، این مشتمل بر سه کتاب ایشونه، سه اثره در یک جا چاپ شده به نام قرآن مجید تکامل و خلقت انسان. صفحه 74 می‌فرمایند بعد از اینکه این نظریه ها و فرضیه ها را نقل می‌کنند، لامارک و داروین و تاسیون و اینها، اینجور فرمودند: هیچ یک از این نظریات با آن که تجربه هایی هم درباره آنها شده جامع الاطراف نیست. هر یک از آنها به تنهایی ایرادها و نواقصی دارد و نتوانسته است به عنوان یک نظریه قطعی و عمومی در تغییر تدریجی انواع موجودات تلقی گردد، چنان که خود داروین هم در نوشته های اخیرش علاوه بر تنازع بقا، تأثیر شرایط محیط زندگی را هم در تکامل و پیدایش انواع جدید تأیید نموده است. ایشون در پاورقی آدرس کتاب این کتابی را کشف نقل کردن داده. و یا در نظریه داروینیسم جدید عامل وراثت و تغییر دقیق سلول‌های جنسی را نیز در پیدایش انواع تازه مؤثر می‌دانند. همین بحثی که در نظریه موتاسیون مطرح شد. در هر حال هیچ یک از عوامل فوق را به تنهایی عامل قطعی و منحصر در تغییرات تدریجی موجودات در هر زمان و مکان بله نمیتوان دانست. این عوامل و امثال آنها، دقت کنید این عبارت قشنگی است، این عوامل و امثال آنها همگی عوامل فرعی از یک علت اصلی و غایی هستند که تغییرات مستمر عالم وجود را منظم و متناسب یکدیگر و ضمناً قابل دوام و پربهره ساخته است. ملاحظه میکنید خیلی عبارت دقیق خوبیه، همون حرفی است که در اون کلام آقای روویه هم بود. یعنی باید ما یک عامل مؤثر به لحاظ عامل دانا و شاعر و مدبر را هم زمینه کنیم تا بتوانیم از این بحث های علمی نتیجه بگیریم و در واقع تحول انواع را بر اساس این فرضیه ها بپذیریم. دقت میکنید، یه بار دیگه عبارتش میخوانم، میگه این عوامل و امثال آنها همگی عوامل فرعی از یک علت اصلی و غایی هستند که تغییرات مستمر عالم وجود را منظم و متناسب یکدیگر و ضمناً قابل دوام و پربهره ساخته است. این همون دخالت عنصره، در واقع نگرش الهیه. یعنی اگر صرفا ما بخواهیم مکانیکی فکر کنیم، مادی فکر کنیم، این فرضیه ها نمیتونن توجیهگر پیدایش این انواع مختلف بر اساس تکامل باشن یا تحول باشن. البته ایشون در ادامه فرمودن که خیلی خوب، حالا گرچه این فرضیه ها نمیتوانند به تنهایی توجیه این مسئله را بکنن، اما نقص اینها نباید مانع از این بشه که ما اصل تحول را به رسمیت بشناسیم. چون ایشان معتقده که اصل تحول انواع از نظر علمی پذیرفته شده است، مسلم است به لحاظ علمی. انما الکلام در تبیین این تحول، که حالا این فرضیه های مختلف چه شده؟ ارائه شده. لذا در ادامه میگوید از طرف دیگر عدم تأثیر هر یک از عوامل مذکور را به تنهایی در تغییرات انواع دلیل بر عدم وجود اصل تکامل تدریجی و پیوستگی نسلی آنها نباید دانست. چون اگه این فرضیه ها بگوییم کافی و وافی نیستن، پس چیزی به نام تحول و تکامل انواع نداریم. نه، اینا دلیل نمیشه که اون را رد بکنیم. و به قول لامارک، یه حرفی از لامارک نقل کرده، و به قول لامارک امروزه علمای طبیعی شکی در مسئله تکامل تدریجی ندارند، اما بر روی علل و تعیین علت حتمی و قطعی تغییرات موجودات زنده توافق ندارند. این اختلافاتشون در فرعی نه اصلیه. توجه می‌فرمایید، همه قبول دارن که بالاخره تکامل انواع رخ داده، این بحث تبدل و تکامل انواع، اما این علل و عواملش چگونه از ساز و کارش چیست، البته درش اختلاف نظر دارن. حالا ایشون البته بله همه را هر دو را قبول داره دیگه، ایشون حتی در مورد انسان هم معتقده. ولذا این حالا بعد عرض میکنیم شواهدی آوردن ما غیر از این فرضیه ها که داریم بحث میکنیم برای اصل این تحول و تکامل انواع که ایشون میفرمایند دانشمندان اون را ارسال مسلم میدانند. خب چرا دانشمندان اون را ارسال مسلم گرفتند؟ شواهدی دارن دیگه، ایشون بعدا نقل میکنه. عرض میکنیم از سه علم، شواهدی از سه علم تجربی، یکی تشریح تطبیقیه، یکی جنین شناسی تطبیقیه، یکی فسیل شناسی، شواهد زیادی آوردن. اونا رو بعد عرض میکنیم که چه مقدار از اینا استفاده میشه، این داده ها چه نتیجی ازش استفاده میشود، میشود ارسال مسلم گرفت یا نه. این بمانه، حالا فعلا توی این گرده نشد. پس خواستم این را عرض بکنم که اینهایی که اهل خبره این بحثن یا خبره یا خبره این بحثن و اهل نظرن منهای نگرش فیلسوفانه آمدن توجه کردن که اگر بنا باشه ما تحول و تکامل انواع را به عنوان یک بحث علمی تجربی بپذیریم، باید جهان بینیمون متافیزیکی باشه. اگر یک جهان بینی مادی ماتریالیست داشته باشیم، علم تجربی ما عقیم خواهد ماند، جوابگوی این پدیده طبیعی نخواهد بود. این حرف نیست. یعنی بایستی داده های علمی را، شواهد علمی را بر پایه جهان بینی الهی، یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به دخالت یک نیروی دارای علم و تدبیر و قصد و هدف، اینا باید پیش‌فرضمون باشه. اون وقت این شواهد رو هم بیان زایی میکنیم، ازش استفاده کنیم. اما اگر ماتریالیستی فکر کردیم، نه، این همه مواقع است، مبعدات زیاد داره، عقل آدم رو قانع نمی کنه. دقت میفرمایید چی میشه؟ بر اساس جهان بینی الهی اگر اون شواهد درست باشه، اگر اون شواهد کافی باشه، میگیم خیلی خوب، قابل قبوله، عقل قانع میشه. اما در غیر این صورت قانع نمیشه. این محصول حرفیه. و مرحوم شهید مطهری هم یه روزم مطرح شد، ما رو یه مقداری شاید من غفلت کردم، ایشان هم همین مطلب را در مباحثشون آورده، همین نکته را، منتها بیشتر در بحث نظریه لامارک و داروین خودش را بیشتر اونجا معطل شده. ولی روح سخن یه چیزه که می‌فرمایند ما مقدماتی که این آقایون نقل کردن، مقدماتشون را، اون مقداری را که شواهد تجربی تایید میکند که رد که نمی‌کنیم، نمی‌توانیم رد کنیم، قابل قبوله. مثلا تأثیر محیط بر یک موجود زنده، بر اعضای موجود زنده، این را که نمیشود بگیم آه این دروغه که، بالاخره هست، همون قبول داره. عضوی استعمال بشود نشود، در خصوصیات این عضو تأثیر میگذارد، البته یعنی که لامارک میگفت، دقت میفرمایید. یا بحث تنازع در بقا و رقابتی که در بین موجودات طبیعی هست که داروین میگفت، خب اینا که نمیتونه آدم بگه نیست که، همش میتهر میگن اینا، ما قبول داریم اینا رو، خیلی جمله توجه هم. اشکال کار لامارک و داروین بحث وراثت بود که حالا اون بحث رو بعداً علما حل کردن بر اساس جهش. پس این مقدار تجربه ها و شواهد علمی و این مقدمات فل جمله در حد خودشون قابل قبول ماست، میفهمن، میفهمن کافی نیست. ترجمه ایشان میفهمن که با فقط با اینها نمیشود بحث تحول انواع را تبیین معقولی ازش ارائه داد، و الا نمیگیم اینا دخالت نداره، و دخالت داره هم در نظریه لامارک و هم در نظریه داروین، و یه اشاره هم در نظریه جدید هم دارن. و من باز مجدداً یک اشاراتی از فرمایشات ایشان یه مقدار دیروز که بیان کردیم درست نبود. صفحه 239 کتاب توحید، صفحه 239 راجع به لامار که اینجا می‌فرمایند بله مسئله، ولی مسئله عمده چیست؟ فرض کنید که همون پرده خیلی کم هم در ابتدا اون بحث پرندگان دریایی بود که لامارک میگفت اینا برای شنا نیاز داشتن که پرده‌های بین پاهاشون پیدا بشه، حالا اینا آورده. فرض کنید بگویم اینا لازم بوده، مفید بوده. ولی می‌فرمایند اما اگر یک دستگاه درونی مدبر در وجود این حیوان نباشد که به موازات احتیاج برای او عضو بیافریند، آیا عمل و تکرار کافی است که تدریجا این پرده را مضاعف کند و تا سر انگشت ها بیاورد؟ پس در وجود این موجود باید یک عاملی هم باشه که تلاش میکنه که این نقصه را چه بکنه؟ رفعش بکنه و خودش را با محیط تطبیق بده. پس یک عامل قصدی، حالا البته میفهمن این در درون مایی نداره، عرض کردم ما هم که میگیم عامل الهی دخالت بکنه، حتما که لازم نیست از بیرون کنترل از دور هی موردی دخالت کنه، داره تدبیر میکنه، میکنه در خود این موجود این حالت را، این کشش را، این میل را، این درک را گذاشته باشه. میفهمن این لازمه که این هم بگیم باشه. بله، این که دیگر یک فرمول خیلی مهم ریاضی نیست. آیا اگر یک نیروی تدبیر کننده یه مرموز شاعری در درون این حیوان نباشد که با توجه به احتیاج و به موازات احتیاج ها عضو بیافریند، صرف کش دادن لای انگشت ها کافی است برای اینکه این پرده پول بشد؟ این در رابطه لامارک اینو فرمودن، صفحه 239 بود، الان ادامه داره. بعد به داروین که میرسن، بعد از اینکه مقدمات نظریشون رو هم بیان میکنن و تنازع بقا و انتخاب طبیعی و این حرفا، اونجا هم باز متعرض این نکته شدن. عرض میکنم صفحه 253 کتاب توحید میفرماید ما با این مقدماتی که این آقا گفته است مخالفتی نداریم، بله، مگر و با ما استکاکی نداره، یعنی حرفاش با ما خداشناس ها استکاکی نداره، اون مقدمه یا تنازع باقا باشه و باشه، عوامل محیط دخالت داشته باشه و باشه، این در رابطه عقاید دینی ما خداشناس ها اثری نداره، مگر یک قسمتش. اون چه بود؟ مگر در همون یک قسمتی که عرض کردیم، اگر نظریات داروین به فرض درستی، به فرض درستی یعنی چی؟ یعنی از نظر علمی پذیرفته بشود، حالا کافی باشد، دو تا مطلب است. یه وقت میگه اصل این نظریه اصلا غلطه، مثل وراثت، صفات اکتسابی، اصلا ردش میکنن، هیچ. اما اونایی را که علم رد نمی کنه، تجربه تأیید میکنه، سخن در کافی بودن اوناست. اگر کافی باشد برای این نظام، پس دلیل الهیون ضعیف است. اینجا درگیری میشه که اگر بگیم منهای عنصر اراده و قصد و اینا بتواند این نظم را تا انواع را تبیین بکنه، دیگه اون وقت الهیان نمیتونن بگن آقا اینا حتما نیاز به چه داره؟ یک دخالت یک نیروی مدبر و مثلا آگاه داره. اگر نه نه، یعنی اگر بگیم کافی نیست، نه استکافی با ما نداره، دعوایی نداریم. حالا ببینیم کافی هست یا کافی نیست. بعد میفهمن خود داروین در جاهای مختلفی از کتابش که مخصوصا اینجا هم از کتابش نقل میکند، کتابی که ایشون ازش استفاده میکنه کتاب داروینیسمه، داروینیسم نوشته دکتر محمود بهزاد، که این کتابی است که این فرد متخصص این رشته بوده، کتابش خیلی منبع، همه از این آدرس میدن، یعنی همه اینایی که در بحث داروینیسم بحث کردن یکی از منابعشون کتاب داروینیسمه، نوشته دکتر محمود بهزاد، ایرانیه دیگه، به زبان فارسی نوشته، من استفاده میکنم. حالا بنده از کتاب را ندارم، ندیدم جای تهیه. نه، تألیف یک نویسنده ایرانیه که رشتهش رشته علوم طبیعی بوده و کار کرده، بذار همه قبولش دارن به اینکه این آدم یه آدم در واقع صاحب نظره در این رشته است، ازش آدرس زیاد میدن. مرحوم آقای مطهری هم از این داره نقل میکنه، میگوید در گوشه و کنار حرفهایش اعتراف میکند که بالاخره یک عامل مجهولی را باید برای پیدایش این تغییرات معتقد شد. یعنی همه این عواملی که من ذکر میکنم، من یعنی داروی، باز هم معما را حل نمیکند. حتی خودش میگوید که به من اعتراض کردند، داروین ها میاد، من نیست که ایشون گفت انتخاب طبیعی، یا تو نزدی گفتیم ایشون میگه طبیعت همون کار رو میکنه که پرورش دهندهان گلوگیا در پرورش گلوگیا انجام میدن و حیوانا. میگه به من اعتراض کردن، گفتن خب تو هم داری به یک عامل متافیزیکی اسمشو گذاشتی انتخاب طبیعی. یعنی دانشمندان تجربی و به خصوص اونایی که مادیگرا بودن اینا، ایشون دانشمندی بوده دیگه، برجسته معروف، میگه که به من اعتراض کردن، گفتن که تو برای انتخاب طبیعی مانند یک قوه فعاله ماوراء طبیعی نظر میدهی. یعنی اسمشو عوض کردی دیگه. تو هم داره میگه براخره الهیون میگن خدا دخالت داره که اینجور پدیده ها رو به وجود میاره، تو اسم خدا نمیگوی، میگوی طبیعت این کار رو میکنن. یه مطلبی هست جناب محمد فضل ابن عمر که اون شبهات رو ابن عبل و جایی نامطرح کردن، اصلاش که میدونید که توحید مفضل که بله، حالا یه اشاره میکنن و مختصر. میگه در مسجد النبی بودم، تو مفضل بن عمر میگه، دیدم یه عده چیزا زنادقه از جمله نعب العوجا، اینا دارن با هم بحث میکنن و صحبت میکنن و مسخره میکنن اعتقاد الهیون و اینجور، خلاصه گده گرفتن به این صورت کنار هم. میگه که من نه به بوشم میخورد، خیلی برافروخته شد دیگه، از کوره در رفتم که اینا دارن بد میگن، بیراه میگن، مسخره میکنن، استهزا میکنن، اعتقاد به خدا و اینا را، از کوره در رفتم خیلی عصبانی شدم، شروع کردم به اینا به بد چیز کردن، تندی کردن. شما اصلا عقل ندارید، حالتون نمیشه اگه میفهمیدید این چیزا رو نمیگفتید در این حرفا. میگه من وقتی اینجور با اینا برخورد کردم، ابن ابوالعجا گفت تو کی هستی؟ بعید میدونم تو از شاگردان جعفر بن محمد صادق باشی، چون ایشان مافوق این روش هاییست که تو الان با ما رفتار میکنی. من بارها با ایشون برخورد کردم، بدتر از این حرفا هم زدم، ولی هیچ وقت ایشون از کوره در نرفته، اینجوری هم که تو من صحبت میکنی هیچ وقت صحبت نکرده، منطقی صحبت کرده، بالاخره یا من قانع شدم یا نشدم. این میگه من احساس کردم بد جور برخورد کردم، آبروی امام صادق رو عوض این که بخرم خلاصه خدشه‌دار کردم. بله، رفتم خدمت حضرت، جریان رو گفتم، گفتم آقا چنین قضیه رو، من واقعش عصبانی شدم، چنین چیزایی گفتم، ولی نمیتونستم اینا رو قانع کنم، چیکار کنم؟ فرمود بیا جلسه پیش خودم تنهایی. آیا دقت کنید، امام است، این روش مدیریت حوزه علمیه امام صادقه، احساس میکند که الان ضرورت دارد، کلاس یک نفر تشکیل میده، میگه بیا خونه. پنج جلسه مفضل بن عمر میرود خدمت حضرت صادق تنهایی، حضرت براش توضیح میده که اینجوره، اگه گفتن اینجور بگو، اگه اینا گفتن اینجور بگو، میشه توحید مفضل که حالا دیده اید دیگه در بهار و جاهای دیگه چاپ شد. یه نکته اش این است، میخواستم این رو بگم، یه نکته اش این است که حضرت وقتی میفهمن که خب این نظم و نظام و عالم به این کیفیت و این یک بالاخره عاملی میخواد، علتی میخواد، ایشون گفت آه این مادی ها میگن که این طبیعت این کارا رو کرده. اونا برمیگردن میگن آه طبیعت خودش این کارا رو کرده دیگه، نیازی به اینکه شما خدا میگید نیاز نیست. امام علیه السلام فرمود خب ازشون سوال کن، بگو این طبیعتی که میگوید این کارا کرده آگاهی و علم و شعور و درک داره یا نداره؟ همین طبیعتش میگه. اگر میگن نداره، باور کردنی نیست، چیزی که اصلا نمیدانه، شعور نداره، این همه کارهای شگفت انگیز چیزی نمیتونه انجام بده. اگر میگن بله داره، خب اینا اسمشو عوض کردن، در واقع میگن به خدا میگن طبیعت. ما هم که میگیم خدا یعنی چی؟ یعنی یک موجودی که دارای علم و اراده و شعور و داره. این است که میتونه نزدش تر بزنه. حالا این اسمشون نمیگن خدا، میگن طبیعت. خب بگن طبیعت، دلشون خوشه بگن طبیعت، بگن طبیعت، اما بپذیرن که این چه داره؟ دارای علم و اراده و شعوره. دقت میکنید؟ میگه به من گفتن، این آقای داروین میگه، گفت آقا تو اسمشو عوض کردی، گفتی انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی یعنی چی؟ یعنی داری گزینش میکنه دیگه، بس قصد در کاره، انتخاب ولی گزینش قصد میخواد دیگه، پس در طبیعت این کار رو میکنه. میگه به من اعتراض کردن، چون آنجا که میگوید طبیعت اصلح را انتخاب میکند، از آن حدودی که الان ما گفتیم بیشتر است که خود به خود انتخاب می شود. یه وقت میگیم صدفتاً، یه وقت میگیم نه یه عامل انتخابگر داره. خب اون عامل انتخابگر باید یه قصدی فرضی داشته باشه، انتخابگر میشه. اصلا نشان میدهد که مثل این که طبیعت خودش به سوی انتخاب می رود، یعنی همان توجه به هدف، همان که الهیون می گوید اصل توجه به غایت. حالا اینا رو مرحوم مطهری در راجع به نظر داروین بیان میکنه. ادامه داره، من دیگه بقیش نکنم، طولانی میشود تا میرسد به این موتاسیون. یه اشاره کوتاهی هم داره، اگر تمام حرفهای داروین 100% هم درست باشد، کدوم حرفاش؟ یعنی حرفهای علمیش، اونا دیده که به دانشمندان علوم بگیم بگن آقا درسته، اگر درست باشد بالاخره باید به این عامل ماوراء طبیعی معترف شد. خب اگر موتاسیون یا جهش هم درست باشد، حالا بحث علمیه دیگه، خب علم میگه درسته، میگیم خیلی خب درسته، ما هم قبول داریم، بحث علمیه، باید تخصص ما که نیست. بله، کما اینکه گویا حالا دیگر تکیه روی این اصل است، نه روی تغییرات تدریجی. مرحوم مطهری میگه میگه امروزه دیگه حالا اون بحثای داروین تمام شده، روی این تکیه میکنن. با تا این عامل مجهولی که آنها میگویند و همان اصلی که الهیون در باب نظامات خلقت گفتن را دخالت ندهیم. اینا میگن یه عامل مجهول ناشناخته میاد این کار رو میکنه. الهیون میگن آقا شناخته شده از خداست. بالاخره هر دو میگن یه عامل قصدی چیه؟ دخالت داره. تا این را دخالت ندهیم، حالا یا بگیم عامل ناشناخته قصدی یا عامل الهی، اگر این را دخالت ندهیم پیدایش موجودات زنده قابل توجیه نیست. هم لامار و هم داروین چون شخصا مطالعه داشتن و از نزدیک اشیا را می دیدن، بالاخره مرد عالم با غیر عالم فرق می کند. با این که تکیه اشان روی اداره طبیعی بوده، ولی در این حال اون جریان واقعی طبیعت را حس می کردن که به چه شکل داده چه نحوه است. داروین می گوید به من می گوید تو که می گوید انتخاب طبیعی، آخر همون هم حرف دیگه دوباره تکرار می کنه به صورت یه قوه چه ماورا طبیعی. پس این هم هر جوش اید متحری که باستم کامل بیان بشه. حالا این هفته هم هفته ایست که به سالگرده ایشون هم می رسیم، یادیم از این بزرگوار رضوان الله تعالی حالا علیه شده باشه. پس این شد صفحه 253 تا 254. این هم یک نکته. و قبلا اگر باز خاطر شریف عزیزان باشه، کلماتی از اون کتاب تاریخ علم، تاریخ و فلسفه علم که نقل کردیم، اونا هم میگفتن چنین چیزی. من اگر یاد داشته آورده باشم من خدمتون بکنم. بله اون در این کتاب داشت. این عبارت هم ملاحظه کنید از همون کتاب تاریخ و فلسفه علم آقای حالزی حال صفحه 137. جاندارانی که از برخی جهات بر سایر همگنان خود برتری میابند، اینو دقت کنید، میل دارند، یعنی یک تمایلی در اونا هست که چه بکنند؟ این برتری را به نسل‌های پس از خود انتقال دهند. یعنی چی؟ یعنی یک قصدی در کار موجود زنده، فعل و کارهاش روی قصد انجام میشه. بله، انتقال دارد. اگر چنین میلی نمی بود، تأثیر انباشته هم نبود. این حالا عبارت دیگریست از هم کلام شاید مطهری که صرف این عوامل طبیعی کافی نیست، باید یک عنصری هم در درون این موجود زنده باشه که میخواد این نجیسه ها رو مثلا برطرف بکنه. این یه ما این یه جا این رو میگه. بعد میگه یادآوری این نکته مهم است که احتمال این که تنوع به خودی خود دگرگونی مهمی در نژاد به بار آورده احتمالی ملا نیست. خود به خودی تنوع‌هایی که در یک جهت است می‌خواهد تنوع‌های دیگر رو خنسا کند. یعنی اون بحث تنازع و رقابت و اینا که دیروز عرض می‌کردیم دیگه، این همه چیز که فراهم نیست که این جهش، این تغییر جدید به منصه ظهور به نتیجه برسه که در مقابلش خیلی چیزایی هست که خنسا بشه. به نحوی که نتیجه کلی ناچیز است، پرورش گزینشی که گونه های یک نوع را انتقال می دهد و گونه های دیگر را از انتقال باز می دارد نیز کاملا لازم است. یعنی بحث انتخاب ها گزینش که این را انتخاب بکنه میشه، یکی دیگر انتخاب نمی کنه نمی شود. یعنی اون عنصر گزینش هم هست، لازم است. چه همین عامل است که دگرگونی را یک نواخت و بنابراین با اهمیت می سازد. این تعبیر هم باز ناظر به همین حرفه که صرف این تحولات عوامل مکانیکی یا مثلا فیزیولوژیکی یا حتی ژنتیکی یا مثلا زیست شناختی اینا کافی نیستن، بعد اون عنصر هم باشه. تاریخ فلسفه یا صفحه 137. حالا این راجع به این بحث دیگه، به این مقدار مسائلی که عرض کردم به نظرم کفایت میکنه که معلوم شد وضعیت این فرضیه های علمی اینجوره که هم میتوانیم به خصوص این فرضیه اخیر را بپذیریم و هم میتوانیم نپذیریم. بپذیریم با توجه به همون مبنای جهانبینی الهی
قصدی و هدف من دانستن عالم طبیعت بر اساس تدبیر حکیمانه یک مدبر دانا و حکیم. اگر اینا قبول کنیم بالا قابل قبوله، عجب هم این فرضیه و لا فلا. این تا اینجا. خب حالا بریم سراغ اصل بحث. این فرضیه ها رو بررسی کردیم دیگه، سه تا فرضیه کلان گفتیم. آیا خود این مطلب که الان هم عبارت مرحوم آقای دکتر صحابی رو خوندیم، دیگران هم این رو گفتن که بلا بحث تکامل انواع یک مسئله علمی دیگه مسلمیه، امروز دیگه یک کسی بیاد از ثبات انواع صحبت بکنه که نه دمانوت ما قبل علمه، میگن آقا تو دیگه اصلا تو باغ نیستیم، اما جو مثلا 200 سال قبل از این داری صحبت میکنیم. حالا اینجوره واقعا؟ یه خورده که روی اینم تعامل کنیم. حالا روب و بخشه که نداریم که بگن آقا به شما آخونده چه کار کردیم بحثا دخالت کنیم اینا، میگیم ما داده های شما رو همطور که فرمودی و عقل که داریم بالاخره دیگه، میگن مرحوم بله چیز میفرمودن یکی از اساتید رفقا نرمونده کرد، حالا نام نمیبرم، رفقا درسی که از مراجع که از دنیا رفتن میفرمودن که ایشان گاهی که حرفای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در کفایه اینا هست که ایشون فیلسوف بوده، برای اینا مثلا ایشون مثلا میگن حالا ما فیلسوف عقل که داریم که دیگه، حالا شما هر چی گفتید همون نه قبول بکنید، اینطور که نیست، ما فیلسوف نیستیم، فلسفه نکنه، حالا عقل که خدا به ما داده، حالا حرفای شما رو ببینیم با عقل جور جور میاد، حالا ما هم زیست شناس نیستیم، عالم فیزیولوژیست نیستیم، بله حالا خود عقل داریم دیگه، ببینیم داده ها چقدر کمک میکنه. اولا نگاه کنید دوستان، من به نظرم میاد که این بحث ثبات انواع را معمولا بد جور طرح میکنیم و لذا یک مقاومت ممکنه در مقابلش به وجود بیاد. دو تا تقریر میتونیم ما از ثبات انواع داشته باشیم. ثبات انواع یعنی چه اجمالا؟ یعنی این که گونه های مختلف گیاهی و حیوانی، جانداران و جانوران مطلق، همه گونه های مختلف، انواع، اصناف، هرچه، اینها اینجور نیست که یکی از دیگری پدید آمده باشه به صورت توالد و تناسل، بلکه اینها را خداوند متعال خالق جهان طبیعت اینها را مستقلن آفریده. البته وقتی میگیم مستقلن آفریده، اسباب و معدات اینجور نیست که نباشه دیگه، فعل الهی در این عالم بدون اسباب و معدات نیست. مثلا راجع به حضرت آدم که الان در قرآن هم مثلا داریم، خب روایات هم داریم، بالاخره از گل دیگه، خودشون رو از گل، از تراب، بعد مدتی گذشته طبق روایات اون معداتش دیگه تا بعد آدم خلق شد. منتها این که میگوییم اینها مستقلا آفریده شده، نه اینکه یه نوعی از یه نوعی پدید آمده باشه که بشه تبدل، اونو میگن تبدل انواع. این ثبات انواع دو تا تقریر داره، دو تا تفسیر داره. یک، همه این هزار رو چقدر بود گفتیم؟ ولی اونش میگه علی آقا میگه مسلمه و دیگه همه قبول دارن، یک میلیون و نیم میگه دیگه یک میلیون و نیم مشن همه قبول دارن، بعد تا 10 میلیون گفتم، بعد 6 میلیون گفتم، چی گفتم؟ الان مختلف. یه وقت میگه ما تمام اینها همون اول عالم طبیعت بر اساس یک نقشه همه جعل شده و دیگه حالا همگرای مونده، بچه هاشون تولد کرده مونده. این یه تقدیره که تمام این انواع موجود کنونی از همون اول خلق شده باشه، دیگه چیزی افزوده نشده باشه. یه فرضش این هست که نه برادر، ممکن است که در طول تاریخ طبیعت انواع جدیدی هم جل شده باشه، خلق شده باشه. نمیگیم همه این از اول خلق شده، توجه میفرمایید؟ این هم یک تغییره دیگه، تغییره یک تصویره. خب ما اگر این تصویر دوم را که به نظرم باید همین رو بگیم، یعنی ثبات انواع نمیخواد بگه آقا تمام اینا از اول بوده، بالاخره به تدریج یخلق و مایشا دیگه، حالا آیات قرآن میگه یخلق و مایشا، خدا خلق میکنه، یعنی خلقش بسته تمام نشده، خب اینا منتها خلق میکنه از مسیر تطور انواع یه فرضشه، یخلق برده میسازه دیگه، یخلق و مایشا تدریجا. حالا مرحوم آقای دکتر حسابی که از آیه هایی که استدلال میکنه همینا، میگه که آیه میگه تدریجا یخلق و استمرار داره. خب ما از میکنیم خب بزرگوار، وقتی میگم از که یخلق و استمرار خلق را میگه، تدریجی بودن به معنای تبدل نو به نو رو که دیگه ازش در نمیاد که این با هر دو میسازه. این کلمه تعبیر یخلو، حالا اینا اگه بعد فرصت شد لازم شد، این آیاتی که ایشون چون معتقده دیگه آمده سراغ قرآن، قرآن مجید تکامل و خلقت انسان، یعنی میخواد بگه قرآن مجید هم اصل تکامل رو بیان میکنه هم خلقت انسان رو بر اساس تکامل بیان میکنه. ایشون نظرش این هست، ولی خب اینا واقعش دلالتی نداره. حالا یا مثلا آیه هم شاید که چیزی از اون آیه شریفه که میفهمد که بله بله و من هم من یمشی علی بطنه، اول آیه رو یادم رفت، اول آیه من هم من یمشی علی بطنه و من هم من یمشی علی رجلی، اول آیه چیه؟ احسن تمام، جزاک الله خیرا، ولی اول آیه این از ذهنم رفت، والله خلق کل دابت من ما. میگه خب ببینید همه علمای زیست شناسی میگوین اساس پیدایش موجودات زنده از آبه. یک دورانی بود 4 میلیون چند سال که از زمین بود هیچ موجودی توش نبود، عهد عتیق، دوره عتیق. بعد کم کم موجودات در آب، موجودات گیاهان آبی به وجود آمدن، بعد تدریج دیگه بعد. پس این آیه که میگوید والله خلق کل دابت چه من ماهی که با این میسازه، بعد میگوید حالا من هم من یمشی علی بطنه، این ساده است. اون اول که موجودات دست و پا نداشتن ساده بودن دیگه، یمشی علی بطنه، و من هم من یمشی علی اربع، بعد کم کم اینا مجهزتر شده، چیزتر شدن، تکامل پیدا کردن، 4 پا درست شد. بعدم و من هم یمشی علی رجلن، اینجا دوچار چیز شده که رجلن ظاهرا جلو است دیگه. آره و من هم خانید آیه را رجلن از ظاهرن اینطور را گیر میکنه که این چرا اینا که بعدتر هست جلو انداخته دنبال این میگرده که این را توجیه کنه. حالا بحث داستان مفصلی داره، حالا فعلا نمیخوام وارد بشم. مقصود ما این ثبات انواع را خواهش میکنم دقت کنیم، لازم نیست بگوییم از اول تمام اینا خلق شده هیچ افزوده نشده، میگیم نه ثبات انواع یه گزینش هم اینه. لذا خیلی از شواهدی که حالا بعد خواهید دید اینا بیان میفرمانا هوا منصورا میشه، بعد خواهید دید. بعد انشالله از فرنسا فسیل شناسی میگوید اون لایه زمین این موجودات درش هست، اون میگیم باشه لایه زمین باشه باشه، چه منافاتی داره در اون دوره این خلق در اون دوره اون خلق شده که این لازم نیست که این از طریق او بیرون آمده باشه که اینا شما کجا در میاد. یا لازم می‌کنیم شواهد واقعا آدم را قانع نمی‌کنه، ثبات انواع همشون قابل دفاعه، قابل دفاعه، یعنی شواهد این بعد ان شاءالله از فهم کردن اشاره دارم می‌کنم، اینا هم تفسیر ثبات انواعی می‌پذیره هم تفسیر تبدل انواعی می‌پذیره. این دو پهلوه، اینجوری نیست که حالا بگیم اینا دیگه اون نمی‌شود تصحیح که علم بگیم مثلا باطل شد. پس بنابراین چه می‌خواستم عرض بکنم؟ این که حالا این که آیان میگن که اصل تکامل انواع اصل مسلمی است به لحاظ علمی، که حالا اگه یه جای انسان یه حرف ثبات رو بزنه تخته میکنن، میگه ما ثبات انواع رو این گونه هم تشکیل میتوانیم بکنیم که انواع جدیدی کاملتر، حتی انواع جدیدی کاملتر خلق شده باشه، ما نه از طریق توالد و تناسل اونا، بر اساس یک طرح جدید خدای متعال خلق کرده. این قابل تبیینه. پس ببینیم آیان شواهدی که برای تکامل انواع یا تحول انواع بیان می‌فرمایند چیه این شواهد؟ خب جناب آقای دکتر صحابی که خود زحمت کشیده، چون اصلا مبنای کتابشه، قبل از اینکه برود سراغ قرآن و آیات قرآن معنا کنه، می‌فهمن من نظریه علم را برای شما بگم که از نظر علم طبیعی قضیه چطوریه. بعد میفهمم که حالا ببینیم از قرآن چه استفاده میکنیم. لذا از 3 رشته علمی که وارد این بحث میشدن، بگیم از 3 رشته علمی ما شواهد این تحول انواع را برمیشد که براتون بیان میکنیم. یکی تشریح تطبیقی، حالا من پیدا کنم خدمت، یکی تشریح تطبیقی، یکی علم جنین شناسی تطبیقی و یکی هم علم همیشت که فسیل شناسی. اینه، اینجا آدرس اینجا گذاشتم. شواهدی از تشریح تطبیقی بر در بیان پیوستگی انواع و تکامل تدریجی آنها. اول برن سراغ تشریح تطبیقی، شواهدی از این نمونه. بعد شواهدی از جنین شناسی تطبیقی باز میآورند و نهایتا شواهدی هم از فسیل شناسی، علم فسیل شناسی میآورند که طولانیه. یعنی از اینجا که الان من آدرس دارم به شما میدم، صفحه 81 این بحثشون ادامه داره تا یک فصلش بود. این تشریح تطبیقی بود، بعد جنین شناسی تطبیقی، توجه میفرمایید، بعد فسیل شناسی، تا دیگه میرسم به این که تمام میکنم این بحث را، بخش دوم آیات قرآن. یعنی از 81 تا 157 این بخش از کتابشان راجع به شواهد علمی چیه؟ تکامل و تحول تدریجی انواعی که به همین نظریه تطور انواع، که حالا من دیگه وقت نیست خلاصه کردم، خب چون خیلی مفصله نکات کلیدی ایشون رو خلاصه کردم که این رو عرض کنیم و یه بررسی انشاءالله روش داشته باشیم و بعد دیگه به بحثای بعدی می‌پردازیم. صلی الله علی محمد و آله.